الله الرحمن الرحیم. بحثمون در این بود که فعل در عالم اقدم است از قوه، برخلاف قول بعضی ها که معتقدند قوه مقدم است از فعل. ما البته عرض کردم که بحثمون در کل عالمه، اگرچه بحث در هر نوعی هم مطرح میشه، و اما بحث کامل ما در عالمه. یعنی دو تا بحث در اینجا هست، یکی این که در هر نوعی با استعداد شروع شده یا با فعلیت. عرض کردیم که این سوال درست نیست، چون که هر نوعی به نظر فلاسفه ازلی است و شروع در ازل معنا نداره. امر ازلی رو نمیشه گفت با چی شروع شده و اولش استعداد بوده یا اولش فعلیت بوده. این بحث خیلی مختصر تمام شد، اما بحث اصلی که باقی مونده و مقدارش هم جلسه گذشته گفتیم این بود که در کل عالم قوه مقدمه یا فعلیت مقدمه. ایشون اصرار داره که فعلیت مقدمه و ممکن نیست که قوه مقدم باشه، دلائل بعدا خونده میشن. اما فعلا بحثمون در مقدمات بود. ابتدا این مدعا مطرح شد و بعد از طرح مدعا گفتیم که اشکالاتی دو اشکال روش میشه و جواب داده میشه و بعد هم به استدلال میپردازیم. اشکال اول که توضیح داده شد و جوابم داده شد این بود که این استعداد یه امر اضافیه، متقوم به دو طرفه، یعنی متقوم به مستعد و مستعد اللهه. با وجود این که مستعد الله هنوز موجود نشده، این استعدادی که امر اضافی است چگونه موجوده؟ امری که متقوم به طرفینه بدون وجود طرفین نمیتونه موجود بشه، در حالی که استعداد قبل از مستعد الله موجوده. جواب دادن که در خارج امر اضافی نیست، استعداد یه صفته که متکی به موصوفه و موصوفش باید باشه و هستش، اما در ذهن ما این امر اضافی است. یعنی وقتی که ما اون مستعد رو لحاظ میکنیم و میبینیم میتونه این مستعد الله رو واجد بشه، استعداد پیش ما معقول میشه. این استعداد معقول میشه امر اضافی، سلام علیکم، میشه امر اضافی و متقبل به طرفین و در عقلم طرفین موجودن. اگرچه مستعد الله هنو نیمده، اما ما میدونیم مستعد الله چیه، تصور میکنیم مستعد و تصور میکنیم مستعد الله رو، طرفین تصور میشن، بعد استعداد اون مستعد للمستعد الله هم تصور میشه. پس امر اضافی دو طرف اضافه رو واجد میشه، منتها در عقل. در خارج صفت موصوفه و صفت متکی به موصوفه، موصوفش باید باشه هست. در ذهن امر اضافی است، امر اضافی متقبل به طرفین، طرفینش باید باشه و هست. پس هیچ ما اشکال نداریم، نه در ذهن اشکالی است نه در خارج. این توضیحی بود که داده شد. اما اشکال بعدی که اول بحث امروزمونه، اشکال میشه که در شما گفتید سعه حوز، در اینی که سعه حوزه امکان استعدادی آبم هست، امکان استعدادی برای آبم هست، مقدار خاصی از آبم هست. پس سعه رو شما هم سعه دونستید هم امکان دونستید. سعه امر وجودیه، امکان امر عدمی است. مگر میشه که یه امر وجودی عیناً امر عدمی باشه؟ مگر میشه که سعه که امر وجودی و بالفعله عیناً امکانی که امر عدمی و بالقوه است باشه؟ هیچ وقت بالفعل و بالقوه یک چیز نیستند، هیچ وقت وجودی و عدمی یک چیز نیستند. شما چگونه سعه رو با امکان یکی گرفتید؟ ایشون جواب میدن که ما این کار رو با اختلاف نسبت انجام دادیم، یعنی نسبت‌های مختلف باعث شد که ما حکم مختلف روی این سعه ببریم. در یک نسبت او رو وجودی دیدیم، در یک نسبت عدمی دیدیم، به تعبیر دیگه در یک نسبت بالفعل دیدیم، در نسبت دیگه بالقوه دیدیم. و اگر یه حالت سومی برای این سعه تصور کنیم، بالقوه محضه میبینیمش، قوه همه چی قرارش میدیم. پس سه جور نسبت ما داریم، نه اون دو جورم که شما گفتید، سه جور نسبته. در یکی امر وجودی و بالفعل، در یکی امر عدمی و بالقوه، در یکی قوت کل شیئنه. حالا نسبت رو عرض میکنم. یک بار ما این سعه رو نسبت به اون آبی که میخواد پیدا کنه میسنجیم، آبی که در حوض میخواد قرار بگیره میسنجیم. آبی الان نیست، پس سعه به این لحاظ میشه امر عدمی، میشه بالقوه، چون امر عدمی نه که عدم باشه، عدمی یعنی بالقوه، میشه بالقوه. این سعه قوه این دو کر آب رو داره، نه الان بالفعل دو کر آب رو داشته باشه. این یکی. یک بار میسنجیم سعه رو نسبت به وجود خودش که سعه موجود هست ولو هنوز آبی نیست، چون حوض ساخته شده سعه حوض هم به تبع حوض موجوده. الان سعه رو با وجود خودش میسنجیم، میشه امر وجودی، میشه امر بالفعل. پس اگر ما گفتیم سعه و نگر گفتیم سعه، منظورمون همین امر وجودی است که به لحاظ این سعه و به مقایسه این سعه با وجود خودش درست میشه. و اگر گفتیم امکان، منظورمون امر عدمی است که با ملاحظه این سعه به آبی که نیست موجود میشه و حاصل میشه. پس دو جور نسبت سنجی داریم. یک بار نسبت میدیم این سعه رو به وجود خودش به این لحاظ چون وجود داره میشه بالفعل امر وجودی. یک بار نسبت میدیم به آبی که موجود نیست، میشه امر بالقوه و امر عدمی. یک بارم نسبتش میدیم به مطلق الوجود. این فرقش با دومی روشن باشه. در دومی نسبتش میدیم به وجود خودش. در حالت سوم نسبتش میدیم به مطلق الوجود، یعنی قطع نظر میکنیم حتی از وجود خودش. میگیم سعه امریست، یه ماهیتیست که میتونه موجود باشه. به چه وجودی؟ به وجود خودش که بعدن میگیره، یا علل بدل به وجود دیگری، یا به وجود دیگری. همه ی وجودها رو میتونه بگیره، همه وجودهایی که بالاخره در شأنش هستن میتونه بگیره. اما بالاخره یکی از وجودها رو حتما داره در خارج. سعه بدون وجود نیست. ما قطع نظر از وجودش میکنیم، یعنی وجود خاصش رو کنار میذاریم، او رو نسبت به مطلق الوجود میسنجیم. یعنی این فرد وجود رو اگه بشنادیم قبول میکنه، به جای این فرد فرد دیگر رو دادیم قبول میکنه، به جای این دو فرد فرد سوم هم دادیم قبول میکنه. به هاشتا هر کدوم از افراد وجودی که لایق سعه است اگر به سعه داده بشه قبول میکنه. الان میبینید که سعه نسبت به مطلق الوجود باید میشه امر بالقوه، نه امر بالقوهی که قوه قبول یک وجود داره، بلکه قوه قبول همه این وجودها رو داره. ولی در این حال از وجود خالی نیست، ما خالیش کردیم. درست مثل هیولا. هیولا در خارج از وجود، هیولای اولا از وجود خالی نیست، یا از صورت خالی نیست، بالاخره یه صورتی همراهشه. ولی با قطع نظر از این صورت همراه، هر صورتی رو میتونست قبول کنه. اگر این صورت قبول میشد تمام بود، اگر این صورت قبول نمیشد بدلش صورت دیگر قبول میشد، این دو صورت قبول نمیشد بدلش صورت سوم قبول میشد و هاکتا. پس نمیدید هیولای اولا قوه همه صبره که علل بدل یکی از این صبر رو قبول میکنه و حتما هم در خارج با یکی از این صبر هست. همچنین سعه هم قابل همه این وجوداته و علل بدل یکی از این وجودات رو قبول میکنه و در خارج هم با یکی از این وجودات همراهه. پس خلاصه جواب این شد که سعه سه جور ملاحظه میشه. سلام علیکم. سعه سه جور ملاحظه میشه. یکی این که مقایسش کنیم با آبی که در حوض نیست، در این صورت سعه میشه امر بالقوه و عدمی. یکی این که ملاحظش کنیم با وجود خودش که الان داره، سعه در این صورت میشه امر وجودی و بالفعل چون وجود رو داره. بار سوم ملاحظش میکنیم، مقایسش میکنیم با مطلق الوجود، یعنی وجود خودش هم برمیداریم، فکر میکنیم وجود خودش هم نیست، مقایسش میکنیم با مطلق الوجود. میبینیم هر نوع وجودی رو که لایقه میتونه بگیره، چه این وجودی که الان داره و ما ازش قطع نظر کردیم، چه وجودات دیگر. در این صورت مثل هیولا میشه که میتونه همه صبر رو بگیره، همون صبری صورتی رو که الان داره، هم صورتهایی رو که ما الان نداره و بعد میتونه داشته باشه، همه رو میتونه قبول کنه. پس در این مقایسه سوم سعه میشه امر بالقوه، منتها قوه نسبت به هر وجودی، همونطور که هیولا قوه است نسبت به هر صورتی. فإن قيل إن السعة معنى وجودی و الامکان معنى عدمی، اعتراض بشه و گفته بشه که شما گفتید سعه حوض امکان و امرین هازا کسه اتل حوض، بعد گفتید که فإنها ها صفتون جل حوض ولی ازا اقل نها کذا کان امکان امرین، کان امکان امرین یعنی همون سعه امکانه، سعه که امر وجودیه، امکان که امر عدمیه، چجوری سعه همون امکانه؟ مگه امر وجودی و عدمی یکیه؟ مگه امر بالفعل و بالقوه یکیه؟ و این قیل ان السعه معنا وجودی و امکان معنا عدمی، چگونه اون امر وجودی رو عیناً امر عدمی گرفتید؟ یعنی چگونه بالفعل و قوه قرار دادید؟ شما گفتید این سعه عیناً میشه امکان امره، یعنی وجودی میشه عدمی یا بالفعل میشه بالقوه. این چجوری ممکنه که یه چیز هم بالفعل باشه هم بالقوه، هم وجودی باشه هم عدمی؟ جواب اینه که به مقایسه فرق میکنه. در یه مقایسه امر عدمی است، در یه مقایسه امر وجودی است، و در یه مقایسه قوه همه چیزه. قلنا قوتون بالقیاس الى ما یسعه، این سعه قوه است به قیاس نسبه به اون آبی که در این سعه می گنجد، نسبت به اون آبی که در این سعه می گنجد به قوت، و چون اون آب نیست پس این سعه میشه امر عدمی، به لحاظ این که قوه است برای اون چیزی که هنوز نیست میشه امر عدمی، به ها عدمی. و فعلون یعنی همین سعه فعل است بالقیاس الى وجوده ها، یعنی اگه به وجود خودش ملاحظش کنیم ببینیم بالاخره سعه موجوده، چون حوض رو ساختیم سعه حوض هم موجود شده با وجود حوض، پس میشه سعه امر بالفعل یعنی موجود امر وجودی. یک مقایسه سومی هم داریم و اون اینه که اون سعه رو مقایسه کنیم با کل وجودی که لایقش هست، یعنی از وجودی که الان داره قطع نظر بکنیم، خود سعه رو ماهیت سعه رو با قطع نظر از وجودش ملاحظه کنیم، بسنجیم با هر وجودی که میتونه داشته باشه، میشه قوه همه وجودها که یه وجود رو میگیره، اگر این نشد وجود دیگر رو میگیره، اگر نشد وجود دیگر رو به هاکذا، پس قوه همه وجودها میشه، اگر چه در خارج خالی از یک وجود نیست، ولی ما میتونیم اون وجود رو ازش سلب کنیم در ذهن خودمون و خود ماهیت سعه رو با قطع نظر از هر وجودی ملاحظه کنیم و بعد بگیم این ماهیت سعه نسبت به همه وجودها بالقوه است، اگر چه الان نسبت وجودی که داره بالفعل. ولو کانت بالقیاس الى الوجود مطلقا، اگر ما این سعه رو مقایسه کنیم با مطلق وجود، نه با وجودی که داره که بشه بالفعل، با هر وجودی حتی وجود خودش با قطع نظر از این که داره، اگر مقایسهش کنیم لکان قوتا محضه، قوه محضه میشه که لیاقت همه این وجودها رو علی سبیل البدلیه داره، مثل هیولای اولا که هیولای اولا همیشه با یه صورتی در خارج هست، ولی اگر ما اون صورت رو ازش بگیریم خودش رو ملاحظه کنیم اینه قوت کل شیئه، این قوه هر صورتی هست، کل هیول الاولا که معنای عدمی است، لعنها قوتون بالاطلاق، بالاطلاق این قوت کل شیئه، این قوه یک صورت نیست، قوه مطلق صوره، الا انها لا یکون معراتن ان صوره کلها، ولی در خارج برهنه از همه صور نیست، بالاخره یه صورت همراهش هست، درسته که در خارج همراه یک صورت هست، ولی این چنین نیستش که ذاتش رو ملاحظه کنیم قوه صور نباشه، ذاتش قوه صوره، اگرچه الان بالفعل یک صورت رو هم داره، با وجود این که الان بالفعل یک صورت رو داره باز قوه بقیه صور رو هم داره. خب تموم شد، این دوتا اشکال عرض کردم در اینجا به صورت جمله معترضه میاد و تموم میشه. حالا ما برمیگردیم به مدعای خودمون که اول بحث عرض کردم، مدعامون این بود که فعلیت مقدم است بر قوه، اونو میخوام اثبات کنیم. اول مقدم مدعا رو تکرار میکنیم بعد با دلائل وارد بحث میشیم، یعنی ادله رو اقامه میکنیم. فعل معنی القوه لیست متقدمتن علی الفعل مطلقا، دونستیم که قوه بر فعل مقدم نیست مطلقا، به هیچ نحوه از انها تقدم، نه تقدم زمانی داره، نه تقدم طبعی داره، نه تقدم به علیه داره، نه تقدم به شرف داره، بلکه همه تقدم ها مال فعله، مال فعله، فعل هر چهار متقدم رو داره چنانچه بعدا اشاره میکنیم، اما قوه متقدم نیست مطلقا، یعنی به هیچ یک از معانی های تقدم. این فإنها ها شروع به استدلاله. میفرماد که قوه امریست غیر جوهری که قائم به ذات خودش نیست. چیزی که قائم به ذات خودش نیست نمیتونه اولی موجود باشه، نمیتونه متکای کل موجودهای بعدی قرار بگیره. چون بحثمون در کل عالم ها، در عالم فعل مقدمه یا قوه، نه در این نوع فعل مقدمه یا قوه. اونو عرض کردیم که سوالش غلطه، اما این سوال درست اینه که در کل عالم فعل مقدمه یا قوه مقدمه. خب حالا اگه در کل عالم قوه مقدم بود، این قوه که امر جوهری نیست که رو پای خودش بیسته، متقوم به یه جوهره، وقت چجوری این چیزی که متقوم به جوهره بدون جوهر یافت شده، مستقلن موجود شده، بعدم تازه متکای همه موجودهای بعدی اهم از فعل و قوه قرار میگیره؟ شدنی نیست. پس ناچار این که بگیم اولین موجود موجودیست که این قوه بتونه بهش متکی بشه، و اون یه موجود جوهری مستقله، یعنی یه موجود بالفعل. یه موجود جوهری جرد میکنم یعنی ذات داره، نه جوهر در مقابل عرض، چون خدا جوهر نیست. جوهر یعنی ذات داره، ذاتی که قائم به خودشه، یعنی احتیاج به اتکا نداره. یه همچین موجودی باید اولی موجود باشه، باید سابق بر همه باشه. مقدمه در چیه؟ مقدم در کل عالمه، یا مقدم بر استعداده، مقدم بر خود قوه، مقدم بر خود قوه. اما مقدم در کل عالم مقدمه، یعنی ماده اولینه. خب معروضش هم متکی به چیز دیگه. حالا شما استعداد رو در نظر نگیرید، ما اصلا بحثمون در کل قوه است. امر بالقوه میتونه اولی باشه. شما میفهمید استعداد متکیست بر ماده، که ماده هم بالقوه است، یعنی هیولای اولا. اون وقت هیولای اولا هم نمیتونه اولی باشه. خب حرف سر همینه که قوه میتونه اولی باشه، نگید استعداد، بگید هیولا. میتونه اولی باشه؟ نه نمیتونه. یه بالفعلی باید قبلا باشه، بعد بالقوه بیاد. بالقوه اولی که میاد، حالا استعداد نباشه بفرما شما هیولاست، بعد استعداده. البته حالا منظور زمانی نیست که در زمان مقدم هیولا بیاد، در زمان مؤخر استعداد بیاد، این همه با هم هست، رتبتن داریم عرض میکنیم. خب این دلیل اول. فإنها لا یقوم به ذاتها، یعنی قوه قائم به خودش نیست، ولی یحتاج و الى جوهر که یقوم و این قوه فیه، در اون جوهر. و ذالک الجوهر یجب ان یکون بالفعل، باید بالفعل باشه تا مستعد باشد لشیء، تا بتونه مستعد لشیء باشه. فإن لیس المطلق، اون چه که نیست، هیچ جور نیست، قابل چیزی هم نیست. پس باید یه موجودی باشه بالفعل تا قابل باشه، یعنی مستعد باشه. البته ماده هم در جواب شما عرض میکنم، ماده هم امر جوهریه، و به خاطر اینکه هیچ و خالی از صورت نیست، همیشه متقبل به خودشه. استعداد در او حلول میکنه، در ماده حلول میکنه، ماده ای که همراهش صورت هم هست. از بالفعله ماده درست خودش استعداده، ولی هرگز خالی از صورت نیست، و به این سبب هم بالفعله. اما اون جواب اولی که عرض کردم جواب دقیق تری بود، چون خود ماده رو ملاحظه میکردیم، خود ماده میشد استعداد، ولی اون هم اولی موجود نبود، چون قوه بود. اولی موجود باید یه موجود بالفعلی باشه، و ماده اولی موجود نیست، معروضش امر عرضی نیست. شما بحث رو آخه بردین رو استعداد، عرض کردم بحث رو استعداد نبرید، ما مطلق قوه رو میگیم. حالا میفرمایید ماده هم قوه است، این استعداد معروضش ماده است، ماده هم که امر بالقوه است. ما نقل کلام در ماده میکنیم، میگیم که این ماده که امر بالقوه است اولی بوده یا دومی بوده؟ باید بفرمایید دومی بوده، چون خودش چیز نداره، قائم به ذاتش نیست، بلکه باید قائم به غیر باشه، پس اولی نمیتونه باشه، باید لااقل دومی باشه. شما میفرمایید که استعداد اولی نیست، چرا؟ چون باید معروضی داشته باشه، معروضش هم هیولاست. خب هیولام که میشه بالقوه، چرا بحثون میگرد به استعداد که باید اشکال گیر کنید؟ از اول بگید قوه نمیتونه اولی باشه، قوه یعنی خود هیولا، بلکه باید یه بالفعلی داشته باشه. این برهان اول. برهان دوم، ما در الهیات اثبات کردیم که اموری که بالفعل محضند ما در جهان داریم و اونها موجودات اولی هست، مثل واجب تعالی، مثل عقول، اینا همه موجودات بالفعل هست. هیچ قوهی در اونها نیست، هیچ امکان استعدادی در اونها نیست، اونها از اولی که موجود شدن بالفعل بودن. خدا که در همه چی بالفعل، موجودات دیگر هم در آنچه که لایقند، در همه خدا در همه کمالات بالفعل، موجودات دیگر هم که عقول باشن، عقول عالیه هم در آنچه که لیاقت دارن بالفعلن، هیچ کدامشون قوه ندارن، استعداد ندارن. پس اینها میتونن اولین موجود باشن و تمام قوه ها و استعداد ها به وسیله اینها درست شده باشه. این برهان دوم برهانی است که از براهین دیگه کمک میگیره. یعنی چون ما ثابت کردیم در جای خودش که خدایی داریم، عقولی داریم و ثابت کردیم که اینها بالفعلند و مقدمند، دیگه در اینجا احتیاج به بحث نداریم. پس تقریبا حواله است به بحث قبلی. ثم البرهان قائم علی وجود امور که لا یکون بالقوه، اصلا درشون قوه راه نداره، بلکه بالفعل محضند و مطلق، کلباری تعالی و ضرب من الملائکه. فلاسفه معتقدن که ملائکه به دو قسم تقسیم میشن، یکی ملائکه جسمانی، یکی ملائکه عقلانی. ملائکه عقلانی بالفعل محضن، اما ملائکه جسمانی نه، اینها مثل ماها هستن که تکامل پیدا میکنن. لذا گفت ضرب من الملائکه، یعنی نوعی از ملائکه بالفعل که ملائکه عقلی باشن. دلیل سوم اینه که قوه به سمت فعلیت خارج میشه، هر قوهی به سمت فعلیت خارج میشه مگر مانعی اون قوه رو از رسیدن به فعلیت منع کنه و جلوی حرکتش رو بگیره. پس هر امر بالقوهی حرکت میکنه، در جای خودش ثابت شده که متحرک با محرک یکی نیست. یعنی همونی که داره حرکت میکنه نمیتونه خودش رو حرکت بده، یا عامل دیگری باید رو حرکت بده. و به عبارت دیگه ثابت شده که هیچ خارجی مخرج نیست. یعنی اگر چیزی از قوه داره خارج میشه به فعلیت، داره حرکت میکنه، داره متحرک میشه، این خودش مخرج نیست. یعنی خودش رو از قوه به فعلیت خارج نمیکنه، به تعبیر دیگه خودش حرکت نمیده. پس هیچ متحرکی و خارجی محرک و مخرج خودش نیست. ممکنه محرک و مخرج چیزی دیگه باشه، اما مخرج و متحرک خودش نیست، محرک خودش نیست. این در جای خودش ثابت شده. حالا اولین قوه را اگر فکر کنید ما داریم، این اولین قوه میخواد خارج بشه به سمت فعلیت، پس میشه خارجون الی فعلیت یا متحرکون به سمت فعلیت. محرکی میخواد، محرکش نمیتونه خودش باشه. اگر محرکش باید چیزی دیگه باشه، اون چیزی دیگه اگر امر بالفعل که ثبت المطلوب، که فعل قبل از قوه است، اگر امر بالقوه است، باز نقل کلام در همون امر بالقوه میکنیم که اون امر بالقوه باز میخواد خارج علل فعل بشه و میخواد حرکت کنه، متحرک بشه، نمیتونه خودش مخرج خودش، نمیتونه خودش محرک خودش باشه. پس یه سابقه بر خودش لازم داره که او محرک باشه، او مخرج باشه. اگر اون سابق بالفعل بود بازم ثبت المطلوب، اگر بالقوه بود نقل کلام در اون سابق هم میکنیم. و هاکذا، یا تسلسل لازم میاد، یا برمیگردیم اون بعدی ها رو به قبلی ها مرتبط میکنیم، دور لازم میاد، یا منتهی میکنیم به یک بالفعلی و مطلوب ثابت میشه. و چون دور و تسلسل باطلن، ناچار باید منتهی کنیم این سلسله رو به یه بالفعلی که مطلوب ما رو ثابت میکنه، و بالاخره به این نتیجه میرسیم که تمام این بالقوه ها بالاخره به فعل خارج میشه و اولین موجود ما بالفعل. این دلیل سوم. نگفتم من اینو نگفتم. بحثمون این نبود که محرک باید خودش متحرک باشه، بحثمون این بود که متحرک باید محرکی غیر از خودش داشته باشه. خب اولا بحثی خارج از بحث، ثانیا من جوابش قبلا دادم، اون حرکت شوقیه و در حرکت شوقی لازم نیست محرک متحرک باشه. قبلا یادتون هست جوابشو دادم، جواب این اشکالو که هر محرکی متحرک هست مگر محرک به حرکت شوقی که متحرک نیست. مثال به عاشق و معشوق هم زدن. وقد علم تیزن ان القوته یحتاج الى فعل و ان مخرج القوته الى الفعل لابد و ان ینتهی الى موجود بالفعل غیر محدثن. این دلیل سومه. دانستی که قوه احتیاج به فعل داره، یعنی باید به وسیله فعلی خارج بشه، و دانستی که مخرج القوته الى الفعل اگر هم قوه باشه لابد به ان ینتهی الى موجود بالفعل. اگر موجود بالفعل باشه که ثبت المطلوب، اگر موجود بالفعل نباشه لابد به ان ینتهی الى موجود بالفعلی که محدث نیست، حادث نیست، یعنی بالقوه نیست، قبل خودش بالقوه نبوده، از اول بالفعل بوده. دلیل چهارم. دلیل چهارم بحث رو میبره تو ذهن. میگه شما اگه میخواد سلب و تصور بکنید چه کار میکنید؟ اول ایجاب و تصور میکنید، بعد به کمک ایجاب سلب و تصور میکنید. قانون اینطوره دیگه. اگه ما بخوام سلبی رو تصور کنیم مستقیم نمیتونیم خود سلب رو تصور کنیم. اول باید ایجاب و تصور کنیم، بعد از طریق ایجاب سلب و تصور کنیم. بنابراین ایجاب مقدم بر سلب در تصور ما، در تصورمون ایجاب مقدم بر سلب. همچنین اگر ما بخوام قوه رو تصور کنیم نمیتونیم تصور کنیم مگر فعلیت رو تصور کنیم. میگیم این قوه است، سوال میشه قوه چی؟ یه فعلیتی تصور میشه بعد قوه اون فعلیت به نظر میرسه. مثلا همون آب رو میگیم این قوه قوه دو کر آبه، گنجایشش رو میگیم این قوه دو کر آبه، یعنی اسنادش میدیم به یه امر بالفعلی که دو کر آبه ولی الان موجود نده نیست، ولی بالفعل تعقلش میکنیم، تصورش میکنیم، این قوه رو نسبت میدیم به. پس ما همیشه قوه رو به سبب فعلیت میفهمیم. بنابراین در تعقل ما فعلیت اوله و قوه دومه، همونطور که ایجاب اوله و سلب دومه. اگر در تعقل ما چنینه، چون تعقل ما هم خلاف نیست، پس در خارج هم این چنینه. البته لازم هم نیست این تیکه اخیر رو عرض کنیم که بریم تو خارج، همین اندازه که در تعقل ثابت بشه کافیه، ولی برای اینکه مطلب کامل بشه عرض میکنم اگر در تعقل ما فعل مقدمه بر قوه است، چون تعقل امر صحیحه و باطل نیست، یعنی چون همه این تعقل رو داریم، اگه همه این تعقل رو داریم یه باطل نیست، ممکنه بعضی تعقل ها باطل باشه احیانا، ولی تعقلی که همه عقلا دارن دیگه نمیتونه باطل باشه. معلوم میشه که خارج این چنینه که همه عقلا چنین تعقلی میکنن، پس در خارج حتما فعلیت مقدمه بر قوه است. بله چی؟ سلبی که در مقابل ایجاب باشه فرق نمیکنه، سلب اضافی و سلب مطلق، هر دو رو بخواد شما ملاحظه بکنید باید ایجاب در نظر بگیرید. اگر سلب اضافی رو بخواد در نظر بگیرید ایجاب خاص رو در نظر بگیرید، سلب مطلق رو بخواد در نظر بگیرید ایجاب مطلق رو. عرض کردم تعقلی که همه عقلا میکنن، نه، همه عقلایی که حق دارن ماهیت و وجود رو بفهمن معتقدن که در خارج، معتقدن که در خارج ماهیت و وجود متحده، در ذهن عارضه، تعقلشون این چنینه، نه اینکه در ذهن تعقل بکنن ماهیت رو به عنوان عارض و فکر کنن در خارج هم عارضه. یقین دارن که در خارج متحده، همه اینجور تعقل میکنن، کسانی که قابلن ماهیت و وجود رو تعقل کنن، نه عوام. اون عقلایی که میتونن ماهیت و وجود رو تعقل کنن همشون به این صورت معتقدن که ماهیت و وجود در ذهن جدان و در خارج متحدن، چون همه اینطور میتونن پس در خارج هم متحده. نه، کسی نمیشه گفت اگر همه عقلا به ما هم عقلا اینطور میتونن مطلب باطله، همه، یعنی هیچ استثنا نداره اگه اینطوره. اما اگر این بیاختید این بعضی ها یه جور فهمیدن بعضی ها یه جور فهمیدن، اینجا یا هر دو باطله یا یکی باطله، اما جایی که همه عقلا یکسان میفهمن نمیشه که باطله. الا ان الفعل، دلیل چهارمه، الا ان الفعل یتصور بذاته و القوه یتصور من جهت ما بالفعل. فعل رو خودش تصور میکنیم دیگه، لازم نیست متکیش کنیم بر قوه، اما قوه را اگر بخوام تصور کنیم من جهت ما بالفعل تصور میکنیم، یعنی متکیش میکنیم بر یه فعلی، اون وقت تصورش میکنیم. کما قیل فعل ایجاب بسر. دلیل پنجم، دلیل پنجم اینه که همونطور که بچه خودش ثابت شده و امر بدیهی هم هست، فعل کماله، قوه نقصه. هر کمالی رتبتن نه زمانن مقدم بر نقصه، هر کمالی به شرف مقدم بر نقصه، بلکه هر کمالی بالعلیه مقدم بر نقصه. پس فعل هم تقدم به شرف داره بر قوه. و ایزن الفعل و کمالون و القوت و نقصون الکمال و قبل نقص. پس فعل قبل از قوه است. دلیل ششم، و ایزن الفعل و خیرون و القوت و لا یخلو من شرون. در اینجا منظور از خیر، خیر ارزشی نیست، اگرچه هم باشه هم ایرادی نداره، خیر واقعیه و شر شر واقعیه. خیر واقعی یعنی دارایی، شر یعنی ناداری. هر ناداری شره، هر دارایی خیره. بله؟ نه، کمال و نقص، کمال و نقص با خیر و شر فرق داره. کمال و نقص با خیر و شر فرق داره. ممکنه خود نقص هم در حد خودش کمال باشه که به سمت کمال بیشتر بره. اما شر یعنی ناداری، شر یعنی ناداری. حالا یکی هم که البته نمیشه گرفت، از کردم کمال و نقص دوتاست. کمال و نقص با خیر و شر فرق میکنه. خیر و شر رو اگه ارزشی بگیرید که مسلم با کمال و نقص فرق داره، اگر خیر و شر حقیقی و واقعی بگیرید بازم فرق میکنه، چون که شر یعنی نداشتن وجود یا نداشتن کمال وجود، نداشتن کمالی از کمالات وجود که نداشتنه. اما نقص یعنی کامل نداشتنه، نه نداشتن. بله بله، البته هم نقص به همون اندازه که نداره شره. خب بله، ولی به همون اندازه که داره چیه؟ به همون اندازه که داره که یعنی مطلق رو حساب کنید دیگه نقص، نه نسبت به نداریش. نداری دارایی رو با هم حساب میکنید میگید نقص، و الا نسبت به نداری که اصلا نداری کامل نقصی نیست، عدمه. نسبت به دارایی کماله. مجموعه رو که نگاه میکنید به این نقصه، یه مقدار نداری یه مقدار دارایی مجموعهش میشه نقص. اما در شر شما فقط به اون امر به اون ناداری توجه میکنید، در کمال به دارایی، در خیر به دارایی، اما در شر به ناداری، در نقص به مجموعه دارایی و ناداری. بله، فعل از کلام خیره یعنی دارایی، و قوه شره. حتی فعلیت رذائل، البته اینی که دارم عرض میکنم باید با مقدمه اثبات باشه، بلا اگرم وارد بحثش نشم شاید بهتر باشه، نمیدونم بگم یا نشم. حالا چه شروع کردم عرض میکنم، در جاهایی که ما خیر رو خیر نسبی بگیریم و شر رو هم شر نسبی بگیریم، نه خیر حقیقی و خیر واقعی، هر نوع فعلی رو ما خیر میدونیم، حتی فعل رذائل رو، حتی فعل رذائل رو. نه یه کسی رذیله اخلاقی رو داشته باشه این براش خیره، اما خیر نسبی، خیر است نسبت به خودش که فطرت باطلی پیدا کرده، فطرت منحرفی پیدا کرده. شخصی که صاحب رذیله است فطرت منحرف پیدا کرده و نسبت به این فطرت منحرف خیره، ولی نسبت به فطرت انسانی شر. هر امر بالفعلی که جزء کمالات باشه، که جزء نقائص باشه و رذائل باشه، همه میشن خیر، منتها اون کمالات نسبت به فطرت انسانی خیره، شرور و رذائل، این نقائص و رذائل نسبت به فطرت انحرافی خیره، که همش امر بالفعل دیگه. پس هر امر بالفعلی میشه خیر و هر امر بالقوه میشه شر. چه حالا اون امر بالفعل کمال باشه به لحاظ فطرت اولی، که به لحاظ فطرت اولی نقص باشه، اما به لحاظ فطرت دومی همونی هم که نقص بوده کمال به حساب میاد. نمیدونم مطلب روشن شد یا نه. اگر ما خیر و شر رو نسبی بگیریم تمام بالفعل ها میشن خیر، حتی رذائل، چون این رذائل نسبت به این فطرت خیره، اگر چه نسبت به فطرت اصلی انسان میشد همه بالفعل ها میشن خیر. این مطلب در بحث لذت و علم در اشارات یادتون باشه مطرح شده بود. خیر رو در اونجا نسبی میگرفتیم، در باب شروع در نمط هفتم خیر رو حقیقی میگرفتیم، تفاوت داشت بین خیر و خیر در این دو بحث همچنین شر. و ایزن الفعل و خیر و القوت و لا یخلو من شر، بنابراین و خیر هم مقدمه، تقدمش هم تقدم به شرفه، پس بنابراین فعلیت هم تقدم به شرفه. فقط بالا یعنی روشن شد ان الفعل اقدم من القوه، مقدمه، سابقه، هم سبق بالعلیه داره، هم سبق به طب، هم به شرف، هم به زمان. بالعلیه یعنی علت تامه، به طب یعنی علت ناقصه، شرف و زمان هم روشنه. حکمتون مشرقه. هنوز وقتمون در استعداده، منتها در تتمه که خوندیم در مطلق استعداد بحث داشتیم، در این حکمت المشرقیه در استعداد نفس بحث داریم. نفس یه امریست که به ماده تعلق داره، پس به این لحاظ مرتبط به ماده میشه و باید استعداد داشته باشه، یعنی چون مرتبط به ماده است در اموری تدریجیه، یعنی به تدریج اموری رو قبول میکنه. اگر تدریجاً امور رو قبول میکنه معلوم میشه که استعداد اون امور رو داره که به تدریج اون استعدادها رو بالفعل میسازه. پس هر نفسی مسبوق به استعداده، هر نفسی مسبوق به استعداده، هم در کمالاتش هم در خودش، چون در خودش هم اینطوره، تا وقتی که بدن مرکب نشه و استعداد خاص نفس رو پیدا نکنه نفس به شفازه نمیشه. الان بحث در اینه که استعداد نفس کجا حادث میشه. نفس هم احتیاج به استعداد داره، احتیاج به سبق استعداد داره، استعدادش کجا حادث میشه؟ استعدادش در خودش حادث میشه؟ نمیشه. خودشه ای که هنوز نیمده محل استعدادش باشه که الان هست، این که شدنی نیست. پس باید یه چیز سابقی داشته باشیم که استعداد نفس رو در اونجا قرار بدیم و بعد بگیم که اون استعداد منشأ میشه برای این که نفس بعداً به فعلیت برسه و افاضه بشه، و اون جایی رو که برای استعداد نفس در نظر میگیریم بدنه. پس حامل استعداد نفس بدن میشه. اینو بعضی ها گفتن، مشا اینطور معتقدن که حامل استعداد نفس بدنه. البته اشکالی میشده و اون اشکال رو اینا میخوان جواب بدن، مشرا میخواد اون اشکال رو جواب بده، و اون اشکال اینه که نفسی که مجرده چگونه با ما بدنی که مادی پیوند پیدا میکنه. این دوتا که از دو وادی هست و دو سنخ هست با هم ارتباط ذاتی ندارن، چگونه یکی به یکی مرتبط میشه؟ مجرد چگونه با مادی مرتبط میشه؟ اینا برای این که این اشکال حل کنن گفتن این مجرد چون استعدادش در اون ماده است و اون ماده مرتبط میشه، یعنی استعداد رو جذب میکنه و او هم به خاطر استعداد جذب میشه، یعنی او چون استعدادش در این ماده است متمایل به این ماده میشه و ماده چون استعداد او رو داره او رو به سمت خودش جذب میکنه. به این جهت این دوتا با هم مرتبط میشن. اینطوری خواستن جواب مشکل رو حل کنن که علت پیوند این نفس مجرد با بدن مادی وجود استعداد این نفس خاص در این ماده است. اون وقت ناچار شدن که امکان رو به دو معنا بگیرن، بگن امکانی که برای نفس در بدن هست غیر از امکانی است که برای مثلا صورت معدنی در سنگه. این سنگ وقتی که عنصر بود امکان پیدایش پیدا کردن صورت مدنی رو داشت، این استعداد براش بود، به سمت این استعداد حرکت کرد و بالاخره شد سنگ، آبی خاکی مخلوط شد، یه مقدارم اون خاک لزج بود، بعد از اینکه خوش شد این سنگ خودش رو گرفت، مستحکم شد، شد سنگ. خب استعدادی در این ماده بوده که باعث شده این صورت بیاد و در ماده حلول بکنه و به ماده متقوم بشه. پس استعداد استعداد چیزی است که میخواهد به ماده متقوم بشه، به محل متقوم بشه. اما استعداد نفس که در بدن این چنین نیست، استعدادی است که به واسطه او احد و طرفین برای نفس ترجیح داده میشه، یعنی نفسی که تا حالا معدوم بود الان وجودش ترجیح داده میشه و به خاطر این استعداد وجود میگیره، به خاطر ترجیح وجود وجود میگیره. پس فرق شد بین این دو امکان، امکان جمادات، امکان موجوداتی که نفس ندارن، نفس مجرد ندارن، امکانشون در ماده شونه، این امکان اقتضا دارد که این مستعد له متقوم بشود به ماده. اما امکان دومی داریم که در بدن هست، اقتضا دارد که مستعد له ترجیح پیدا کنه، نه متقوم بشه به ماده، چون نفس متقوم به ماده نمیشه، صورت مدنی متقوم به ماده میشه. پس دو نوع امکان داریم، یک امکانی که محلش رو مقوم قرار میده، یک امکانی که به اون مستعد له ترجیح عطا میکنه، یعنی باعث ترجیح وجود برای مستعد له میشه. بعد مصنف همینجا اشکال میکنه، میگه امکان به دو معنا نمیتونه باشه، باید شما امکان رو به یه معنا بگیرید و استعداد رو هم در جمادات هم در صاحبان نفوس یک جور توجیه کنید، چنانچه ما توجیه میکنیم. مصنف روش توجیهش اینه که استعدادی که در ماده سنگه با استعدادی که در ماده نفسه هر دوشون یکیه، هر دو اقتضا میکنن که این صورت بیاد و در ماده متقوم بشه، به ماده متقوم بشه، هر دو این اقتضا رو دارن. صورت معدنی باید بیاد در بدنه سنگ حلول بکنه و به این بدنه متقوم بشه، نفس انسانی هم همچنین باید بیاد در بدن حلول بکنه و با بدن و به بدن متقوم بشه، همون نحوی که در سنگ اتفاق میفته در بدن هم باید اتفاق بیفته، منتها در سنگ صورت طوریست که قدرت تکامل تا حد تجرد نداره، اما صورتی که به این بدن افاضه شده خود صورت نحویست که قدرت تکامل داره، تکامل پیدا میکنه، جلو میره، مجرد میشه، وقتی مجرد شد ارتباطش با بدن از بدن از حلول بدن بیرون میره، فقط مرتبط با بدن میشه. یعنی نفس جسمانیت الحدوثه، در حین حدوث جسمانیان حادث میشه و در بدن حلول میکنه، اما روحانیت البقائه، یعنی در بقا و در ادامه روحانی میشه، مجرد میشه، خودش از بدن بیرون میکشه و فقط ارتباطش با بدن حفظ میکنه. پس توجه شدین که استعدادی که نفس رو خواست درست مثل استعدادی است که صورت مدنی رو میخواد، و در هر دو هم صورت حلول میکنه در ماده و در هر دو هم صورت متقوم میشه به ماده، منتها تفاوت بین خود دوتا صورته، دوتا صورتی که افاضه شدن، صورتی که به سنگ افاضه شده قدرت تکامل چندان نداره، ولی صورتی که به بدن افاضه شده قدرت تکامل داره تا حین تجرد، تا وقتی به تجرد برسه، تجرد برزخی و بعدم تجرد تام. ایشون به این نحوه حل میکنه. خب به این نحوه اگر حل بشه دیگه اون مشکل اولی هم حل شده، چون مشکل اولی ما این بود که نفس مجرد چگونه با بدن مادی مرتبط شده. ملا صدرا میگه ابتدا مادی بوده، نفس ابتدا مادی بوده، بدنم مادی بوده، دو تا مادی کنار هم جمع شدن، مشکل پیدا نمیشه. بعد یکی از این مادی ها جوری ساخته شده که میتونه تکامل پیدا کنه، وقتی تکامل پیدا کرد جدا شد. پس ابتدا که این دو تا با هم مربوط شدن، هر دو هم سنخ بودن، هر دو مادی بودن، یکی ماده بود یکی مادی بود و با هم انس داشتن، چون با هم انس داشتن متحد شدن و بعد هر دو شروع کردن به تکامل، بدن شروع کرد به تکامل، نفس هم شروع کرد به تکامل، منتها جوهره نفس و جوهره بدن فرق میکرد، تکامل نفس شدیدتر بود، سریعتر بود، سریعتر جلو رفت تا به حد تجرد رسید، در حالی که بدن به حد تجرد نرسید. اون وقت از هم جدا شدن و تعلق فقط نفس تعلقش رو به بدن حفظ کرد، حلولش در بدن از بین رفت. توجه شدن که اشکال هم حل شد، که چگونه نفس مجرد با بدن مادی مرتبط شد. اول مجرد نبود که مرتبط شد، بعدم که مجرد شد که ارتباطش رو از حلول به تعلق عوض کرد. پس اشکال رو مشان نتونستن جواب بدن، چون ناچار شدن امکان رو به دو معنا قرار بدن که این درست نیست، ولی ما اشکال رو جواب دادیم بدون اینکه برای امکان دو معنا قائل بشیم، بلکه امکان رو در همه جا به یک معنا گرفتیم. چی؟ بعد زمانیه درست. حالا زمان شما کار نداریم، البته قبل از چهار ماهگی جماده و شاید قبل از نطفه حتی جماد باشه، بعد در حین نطفه مثلا نبات بشه، یا هنوز هم جماد باشه نبات نباشه. البته حالا اینا دیگه بعدا باید بحث بشه، اینا رو ممکنه خودشون معتقد بگه در نطفه هم ابتدا جماده، امروزی هم میگن نه. حالا اگه امروزی هم بگن نه، حرف ملا صدر باطل نمیشه. ملاصدر میگه اولش جماد بوده، حالا من مقطعی رو که برای جماد تعیین کردم اشتباه بوده، اون مقطع جمادی نبوده نباتی بوده، ولی حرف درسته، از اول از جماد شروع شده به نبات و نبات به حیوان و حیوان به انسان، اصل حرف درسته. مثلا مقاطعی که تعیین شده، خب قبلا ایشون یه مقاطعی تعیین میشه، حالا ثابت شده اینطور نیست، در حرف برای حرف باطل نشده، اصل حرف درسته. پس قبل از اینکه نطفه باشه به صورت امروزی بگیم جماد بوده. نه جماد بوده، چون ببینید نطفه رو همه معتقدن که از قضا درست میشه، قضا چیه؟ قضا اگر گوشت حیوان کشته شده است، یعنی جماد، حیوانیست که نفسش رفته، اون که هیچی، اونا که اون وقتی که حی بوده که قضا نبوده، حالا که قضا شده چیه؟ این میره تا وقتی به درخت بود که غذا نبود، اون وقت نبات بود، وقتی من چیدمش میشه غذا، اون وقتی که نبات نیست وقت جماده. غذایی که ما میخوریم تماما جماده. ما میگیم حیوان میخوریم، یعنی حیوان به اعتبار ما مزا حیوانه، نه به اعتبار حالا یک حیوان نیست، جماده. میوه میخوریم، مثلا سبزی میخوریم، اینا به اعتبار گذشته نبات بودن، الان که همشون جماده. غذای ما مطلقا جماده، ما غیر جماد غذایی نداریم. حتی اگر فرض کنید که کسی گوشت زنده رو گاز بزنه و یه مقدار گوشتشو بکنه، اینم باز جماد خورده، چون وقتی که کند میشه جماد. یا سیب رو درخت گاز بزنه، بازم جماده. اون وقتی که میخواد این غذا رو ببره جماد بریده. بله؟ بله، ماهی زنده کوچیکی هم میخوره، ولی خب این وقتی غذا میخوره، اون وقتی که میبلیمش غذای بالقوه است، بعد غذای بالفعل میشه. وقتی غذای بالفعل شده روحش بیرون رفته، غذای بالفعل اون وقتی که یک تبدلات شیمیایی تبدیل پیدا میکنه، وقت میشه غذای بالفعل، اون وقت جماد میشه. علی حال ابتدا هر انسانی ابتدا جماده، بعد که نطفه شد ملا صدر میگه بازم هنوز جماده، امروزه میگه نه دیگه جماد نیست، این الان شده حیوان یا شده نبات. حالا اونش دیگه مهم نیست، مقطع شما تعیین کنیم که چه مقطعش جماده چه مقطعش نباته. حالا یا اولش جماد بوده، بعدن نبات شده، بعدن حیوان شده، بعدن انسان شده، همه هم زمانی، تأخیرات زمانی، همه ظاهرن همه از چهار ماهی میده، در طب ثابت شده. این چون در طب ثابت شده، فلسفه از طب گرفته، خود فلسفه این مباحث رو نداره، از طب گرفته قبول کرده. حکمت المشرقیه. و اما امکان وجود نفس الحادثه فلیسه کما ذکره الگون. این نفس حادثه هم اشاره به یه مطلبی داره، اینو عرض بکنم، شاید دیگه نتونیم متن رو بخونیم، حالا ما حادثه رو عرض بکنم. در مورد نفس سه قوله. یک قول اینه که نفس قدیمه، یک قول اینه که نفس حادث است مجردن، یک قول اینه که نفس حادث است جسمانیتن. افلاطون معتقده که نفس قدیمه، از همون اول به صورت مجرد بوده، همین نفس قدیم رو افاضه میکنن به بدن لاغر. مشرا معتقدن، البته اشکال میکنن بر افلاطون، و معتقدن که نفس حادثه، اگر بدنی پیدا شد و لایق نفس گرفتن شد، نفسی از مبدا اعلی خلق میشه به او افاضه میشه، تازه خلق میشه، نه از قدیم موجود باشه میارن میدنش به این نفس، میارن میدنش به این بدن، بلکه همونجا خلقش میکنن به بدن افاضهش میکنن. قول سوم اینه که وقتی بدن کامل شد، صورتی به بدن افاضه میشه که جسمانی است، بعد این صورت تکامل پیدا میکنه و روحانی میشه. این که قول مصنفه. ولی دو تا قول در مسئله قدیمن بوده، یکی اینکه نفس قدیمه، یکی اینکه نفس حادثه. قدیم نفس با دلایلی ثابت میشد، بعد حدوث نفس با دلایلی دیگه ثابت میشد که بینشون اختلاف بود. حالا این مباحث انشاءالله در بحث نفس این کتاب میاد. ایشون در اینجا اشاره میکنه که ما منظورمون از استعدادی که میگیم وجود نفس حادثه است. نفس قدیم دیگه استعداد نمیخواد، نفسی حاصل بوده، این که حاصل دیگه استعداد نمیخواد، اینو فقط افاضهش میکنه به بدن. اگر نفسی میخواد حادث بشه، اقتضا داره که استعدادش قبلا باشه. نفسی رو میخوام حادث بکنیم، استعدادش قبلا آفریده شده، موجود شده، اون وقت به خاطر اون استعداد این نفس حادث میشه. میگن بدن وقتی کامل میشد مستعد میشد یعنی چی؟ یعنی تقاضا میکرد نفسی رو. خدایی هم که فیاض بود هیچ وقت به تقاضاها جواب نفی نمیداد، جواب رد نمیداد، تقاضاشو برمی آورد، نفس رو به شفاظه میشد. پس این نفسی که حادثه با استعداد حادث میشه. نفس قدیم که با استعداد حادث نشد، نفس قدیم زمانی که بدن نبود حادث شد، اون وقتی که بدن نبود استعداد مطرح نبود. پس اگر نفس رو قدیم بدونیم، اصلا بحث استعداد مطرح نیست. اون وقتی بحث استعداد مطرح میشه که نفس حادث باشه. لذا ایشون قید حادثه رو میاره. اما امکان وجود نفس الحادثه فلیسا کما ذکره خود. حالا اگر نفس حادث باشه، ما باید امکانش رو به یکی از دو صورت درست کنیم، یا با اون صورتی که مشا درست کردن که نفس رو مجرد میگیرن و میگن استعدادش اقتضا میکنه که افاضه بشه، یا اونجوری که ما درست کردیم که نفس رو از اول مادی میگیریم، نفس رو جسمانی میگیریم و میگیم این استعداد اقتضا کرد که این نفس جسمانی افاضه بشه. بالاخره از نظر هر دو نفس حادثه، از نظر هر دو هم مسبوق به استعداده. ولی فرق اینه که یکی میگه مجردن حادث میشه، یکی میگه جسمانیتن حادث میشه. تفاوت فقط در همینه. حالا ببینیم که توجیه چیزی گفته میشه و کدام قول حقه. انشاءالله جلسه بعد.